أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم صدق الله العظيم.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة
خب از اینکه با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. طاعتتان قبول باشه. التماس دعای خیر دارم از همه شما عزیزان و تا فردا خداحافظ.
ساعت 12 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
فرمان رهبر طالبان برای ایجاد سهولت‌های لازم جهت رشد تجارت و صنایع افغانستان. تأکید سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر تلاش برای گسترش روابط با جهان. و مانع‌تراشی بریتانیا در مسیر تحقیق درباره جنایات نیروهایش در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، زورتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. رهبر حکومت طالبان در فرمانی تازه ایجاد سهولت‌های لازم را برای رشد تجارت و صنایع کشور خواستار شد. در فرمان تازه ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان آمده است که وزارت‌ها و ادارات مکلفند با توجه به مصالح تجاری و اقتصادی کشور سهولت‌های لازم را برای تجارت در پایانه‌های تجاری مرزی فراهم نمایند. رهبر طالبان گفت که مسئولین و کارمندان وزارتخانه‌ها و ادارات در مرکز و ولایات مکلفند که در مطابقت با اسناد تقنینی کشور با فعالان بخش خصوصی برخورد مناسب و از تعلل در امور جلوگیری کنند. رهبر طالبان همچنین در فرمان خود افزوده است که وزارت‌ها و ادارات افغانستان مکلفند که با هدف رشد صنایع داخلی و خودکفایی در صورت امکان از تولیدات داخلی استفاده کنند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت طالبان همواره به دنبال گسترش روابط با جهان است. جزئیات را در گزارش تفصیلی زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
در ادامه برنامه حسابدهی دولت به ملت این بار مسئولان وزارت خارجه حکومت طالبان در این برنامه کارکردهای یک سال پسین این وزارت را با رسانه‌ها شریک ساختند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در این برنامه میگوید در حال حاضر سفارت 14 کشور همسایه و منطقه در افغانستان باز است و نیز حکومت طالبان در این کشورها فعالیت دیپلماتیک دارد و به گفته آقای متقی به زودی شمار دیگر از کشورها نمایندگی های خود را در افغانستان بازگشایی خواهند کرد و تاکید دارد که سیاست حکومت طالبان اقتصاد محور است و حکومت طالبان همواره در تلاش گسترش روابط با جهان است. آقای متقی می‌افزاید در سالی که گذشت از آمریکا و اروپا اطمینان گرفتند که از مخالفان مسلح افغانستان حمایت نکنند.
سلام آمریکا نه نیول تر اروپا پوری بیا تر منځنی ختیځ او تر عربی نړۍ او تر مرکزی آسیا او د سیمې تر هیوادو پوری د وسلوال مخالفت حمایت نکي او دا یو خزیره ده د افغانانو لپاره چې نور افغانان کولای شي چې په خپل کور کې خپل مشکلات حل کړي د هیواد ترقی او د آبادی لپاره په ګډه کار وکړي.
سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این برنامه اطمینان میدهد که آنان اجازه نمیدهند افغانستان میدان رقابت‌های منفی قدرت‌ها قرار بگیرد و حکومت طالبان میخواهد با همه کشورهای جهان روابط خوب سیاسی و اقتصادی داشته باشد و همچنان حکومت طالبان میخواهد تا افغانستان نقش اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی در منطقه داشته باشد و ابراز امیدواری میکند که روابط سیاسی حکومت طالبان با اروپا و آمریکا نیز بهبود یابد. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میافزاید که جامعه جهانی همشمولیت حکومت، تروریسم و مسائل حقوق بشری را به عنوان ابزار فشار علیه حکومت طالبان استفاده می کنند، در حالی که هیچ نگرانی در این مورد وجود ندارد.
کمی خبری چی نړیوال یادوی کاغه ده همشمول حکومت خبروی، کاغه بشر ده حقوق خبروی، کاغه امنیتی مسائل وی، تر اوسه پوری موږ چې څومره مطالعه لرو د نړۍ یو هیواد هم داسې نسته چې همدا شرایطو په خاطر په رسمیت پیژندل سوی او د امنی شرایطو په خاطر رسمیت ورنه اخیستل سوی، لهذا دې ته بهانې ویلی شو.
شفیع اعظم رئیس روابط اقتصادی وزارت خارجه حکومت طالبان هم میگوید در سال گذشته توانستند کشورها را متقاعد سازند تا روابط اقتصادیشان را با افغانستان حفظ کنند و به گفته او افغانستان در دو دهلیز بزرگ اقتصادی منطقه‌ای شامل شده و زمین ساز انتقال گاز و نفت ترکمنستان با پاکستان بوده است و همچنان برای اتصال روسیه به جنوب آسیا از طریق افغانستان تلاش ها جریان دارد.
یک طرح جامع انتقال نفت و گاز از راه افغانستان به پاکستان ترتیب شد. بالاخره به بورد ملی ترانزیت ما او را ارائه کردیم و بعد از تاییدی زونا به معاونت اقتصادی رفت، بالاخره این طرح تایید شد و خوشبختانه افغانستان حالا افتخار زیر داره که بتوانه که یک مسیر ترانزیتی مسئول و کامیاب باشه که هم منافع ترکمنستان، منافع افغانستان و پاکستان در او حفظ شود.
در همین حال محمد شعیب بریالی رئیس امور قنصلی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید در سال گذشته توانستند 3500 زندانی افغانستان را از کشورهای همسایه و منطقه به افغانستان منتقل کنند.
موږ تقریبا درې نیم زرو تعداد په اندازه باندې خپل محبوسین د مختلفو هیوادو سره انتقال کړي دي، چې اکثره په همسایه هیوادو کې دي. هڅه مو کړې ده چې دغه پروسه ورځ تر بلې پراختیا ومومي، حتی تر منځنۍ آسیا پورې په عربي هیوادو کې څه افغانان بندیان دي انشاءالله، لکه څنګه چې د تیر کال په اوږدو کې په منظمه توګه در انتقالېدل، دا پروسه به جریان لري او راانتقالېږي.
با این همه امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در این برنامه در مورد نگرانی های امنیتی که در ماه های اخیر از سوی پاکستان مطرح شد گفت که با تغییر نظام و تحولات سیاسی در پاکستان، میانجیگری حکومت طالبان در گفتگو میان تحریک طالبان پاکستانی و حکومت وقت پاکستان با آن که پیشرفت هایی داشت ولی بی نتیجه ماند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی حکومت طالبان گزارش نمایندگی سازمان ملل در مورد قتل و شکنجه کارمندان حکومت پیشین را جفسازی و تبلیغات سیاسی علیه این گروه خواند. ذبیح الله مجاهد با رد گزارش یوناما درباره قتل و شکنجه 800 تن از کارمندان حکومت پیشین افغانستان در صفحه توییترش نوشت: افرادی در یوناما به دنبال تبلیغات جهاددار علیه این گروه هستند. و اضافه کرد: گزارش اخیر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما که گویا در حدود 800 نفر از افراد اداره پیشین از سوی نیروهای امارت اسلامی کشته و شکنجه شدند، حقیقت ندارد و فرمان عفو عمومی به صورت سراسری پابرجاست. سخنگوی طالبان در این حال بعضی انتقامگیری های جنگجویان این گروه را تایید کرد و افزود: البته انتقامگیری در بعضی موارد شخصی و نامعلوم از سوی نهادهای مربوط به این گروه بوده که به طور جدی بررسی شده و تعداد آنها محدود است. برنامه سازمان ملل متحد در امور افغانستان یوناما در آخرین گزارش خود نوشت: دست کم 218 قتل فراقانونی و در ارتباط با حکومت طالبان از زمان به قدرت رسیدن این گروه در اواسط سال 2021 تا ماه جون امسال ثبت شده است که در بسیاری از موارد افراد کمی پیش از کشته شدن به دست نیروهای امنیتی طالبان توقیف شده بودند. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، در واکنش به ممنوعیت فعالیت احزاب در این کشور گفت: مخالفت با حزب راه را برای تنش‌های قومی هموار می‌کند. حکمتیار در واکنش به اظهارات اخیر وزیر عدلیه طالبان درباره ممنوعیت فعالیت احزاب افزود: احزاب اسلامی برای اتحاد ملت و امت یک ضرورت است و مخالفت با آن راه را برای تنش‌های قومی هموار می‌کند. وی در صفحه اجتماعیش نوشته است که احزاب سیاسی و فکری از اقوام، ملت و از ملتها امت دنیا شمول می سازد. هفته گذشته عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان گفته بود تشکیل حزب سیاسی خلاف شرع و خواست مردم است و فعالیت احزاب در افغانستان ممنوع است و به هیچ کس جواز تشکیل حزب نمی دهیم. دولت بریتانیا به بهانه مسائل امنیتی به اثر راه تحقیق درباره جنایات عساکرش در افغانستان مانع ایجاد می کند. بر اساس تحقیقات یک سازمان حقوقی بریتانیایی به نام لیدی که از دسامبر 2022 آغاز شد، نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان بین سالهای 2010 تا 2014 دست کم 80 فرد ملکی افغانستانی را کشتند. پیش از این نیز گزارش شده بود نظامیان بریتانیایی پس از کشتن افراد ملکی افغانستانی برای سرپوش گذاشتن به جنایات خود در کنار افراد ملکی سلاح می گذاشتن تا وانمود کنند این افراد مسلح بودند و در نتیجه درگیری کشته شدند. پس از آنکه بر اثر افشای شواهد غیر قابل انکار درباره کشتار افراد ملکی افغانستانی توسط نظامیان بریتانیایی، لندن مجبور شد به انجام تحقیقات در این باره تن دهد. این تحقیقات که پیش از این قرار بود به طور عمومی صورت گیرد، تا حدی مخفیانه انجام خواهد شد. بر اساس گزارش سکای نیوز، وزارت دفاع و پلیس نظامی سلطنتی بریتانیا با دستاویز قرار دادن مسائلی چون امنیت ملی و حریم خصوصی به دنبال اعمال محدودیت گسترده بر انجام تحقیقات هستند. جاستیس هادونکیو که مسئولیت بررسی دوسیه جنایت‌های نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان را بر عهده دارد، در حکمی اعلام کرده است برخی از شواهد هویت شاهدان و شهادت‌ها به جلسات غیر علنی محدود می‌شود که رسانه‌ها و مردم اجازه حضور در آن را ندارند. تایمز در بریتانیا نیز قبلا در گزارشی فاش کرده بود پیش از بازدید بازرسان از مقر نیروهای ویژه در لندن به عنوان بخشی از تحقیقات جنایات جنگی، فرماندهان بریتانیایی دوسیه‌های مربوط را از بین بردند. وزارت دفاع حکومت طالبان گفت که آمریکا به برخی از کشورهای همسایه اجازه نمی‌دهد تا پرنده‌های نظامی افغانستان به کشور بازگردد. محمد قاسم فرید، معاون سیاسی وزارت دفاع حکومت طالبان، گفت آمریکا به کشورهای همسایه افغانستان اجازه نمی‌دهد تا 60 فروند بالگرد و تعدادی تیارک پس از تحولات اخیر به کشورهای همسایه منتقل شد اکنون به افغانستان بازگردانده شود. این مقام طالبان افزود حدوداً 60 فروند پرنده نظامی را از دو کشور همسایه افغانستان درخواست کردیم، اما آنها به این دلیل امتناع کردند که تحت فشار آمریکا قرار دارند. قبلا سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز از مقامات تاجیکستان و ازبکستان خواسته بود تا بالگردها و تیاره‌های متعلق به افغانستان را که در بحبوحه سقوط حکومت جمهوری در کابل از این کشور خارج شده بود به افغانستان تحویل دهند. این مسئول تأکید کرده بود این بالگردها و تیاره‌ها سرمایه مردم افغانستان است و بناهن باید به این کشور تحویل شوند. مسئولان گمرک ترخم در افغانستان گفتند که یک فرد را با هویت پاکستانی که قصد انتقال نزدیک به 2 کیلوگرم زمرد را به صورت غیرقانونی از مرز ترخم داشت توقیف کردند. مسلم خاکسار، مسئول گمرک ترخم، روز سه‌شنبه بر رسانه‌ها گفت که ماموران این گمرک فردی با هویت پاکستانی را که 1.8 کیلوگرم زمرد به همراه داشت و آن را غیرقانونی به پاکستان منتقل می‌کرد توقیف کردند. گذرگاه مرزی ترخم، منطقه مرزی بین جلال آباد افغانستان و خیبر ایجنسی شهر پیشاور پاکستان است. با گفته مسئول گمرک ترخم، این فرد بدون داشتن اسناد قانونی اقدام به انتقال این مقدار زمرد میکرد که توسط ماموران این گمرک توقیف و برای تحقیقات به مراجع قانونی تحویل داده شده است. طبق این گزارش، مسئولین گمرک ترخم مدعیان اخیراً از قاچاق مواد غیرقانونی بسیاری جلوگیری کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره توقیف عکاس خبرگزاری تسنیم توسط طالبان اعلام کرد که وزارت امور خارجه آزادی او را با جدیت دنبال می‌کند. ناصر کنانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، درباره توقیف محمد حسین ولایتی عکاس خبرگزاری تسنیم توسط طالبان گفت وزارت امور خارجه پس از کسب اطلاع از موضوع، پیگیری‌های خود را از مراجع زیربط افغانستان بلافاصله آغاز کرده است. پیشتر نیز حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و سفیر ایران در کابل، گفت پیگیری درباره عکاس توقیف شده خبرگزاری تسنیم به طور جدی ادامه دارد و بنابر اعلام دستگاه‌های اطلاعاتی افغانستان، به زودی عکاس توقیف شده خبرگزاری تسنیم آغاز خواهد شد. محمد حسین ولایتی، عکاس خبرگزاری تسنیم، روز شنبه هفته روان و در حالی که به صورت قانونی و از طریق مرز هوایی و در سفری غیرکاری وارد افغانستان شده بود و مدت 10 روز نیز در کابل حضور داشت، هنگام بازگشت در میدان هوایی کابل بدون هیچ گونه توضیح مشخصی توقیف شده است. فرمان رهبر طالبان برای ایجاد سهولت‌های لازم جهت رشد تجارت و صنایع افغانستان. تأکید سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر تلاش برای گسترش روابط با جهان. و مانع‌تراشی بریتانیا در مسیر تحقیق درباره جنایات نیروهایش در افغانستان. عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما کردیم مشروع خبرهای ساعت 12 بود. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه رادیو دری باشید. تشکر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با رد اتهامات مقامات اسلام آباد گفت ما هیچ وقت اجازه ندادیم که کسی علیه پاکستان از خاک افغانستان استفاده کند و ناامنی در این کشور ربطی به ما ندارد. مسئولان اسلام آباد در ماهای گذشته بارها اعلام کردند که حملات تروریستی در خاک پاکستان در افغانستان طراحی و برنامه ریزی می شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مصاحبه‌ای با رسانه‌های این حکومت درباره اتهامات مقامات اسلام آباد گفت ما با پاکستانی‌ها در مذاکره با تحریک طالبان پاکستان TTP همکاری کردیم و ناامنی در خاک این کشور ربطی به ما ندارد و آنان نباید اظهارات این چنینی را مطرح کنند. در این باره گفتگویی داشتم با سید باقر محسنی، استاد دانشگاه کابل و آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
موضوع طالب‌های پاکستانی یک واقعیت، یک چالش امنیتی و یک مشکل حاد امنیتی ملی برای پاکستان است. قبل از این که طالب‌ها به قدرت برسند، به عنوان یک مسئله امنیتی وجود داشت. قدرت‌های منطقه‌ای تأثیرگذار که در رقابت با پاکستان قرار دارند در این مسئله دخیلند و حتی دولت گذشته افغانستان نسبت به این مسئله استفاده ابزاری برای فشار علیه پاکستان استفاده میکند. اما مسئله طالب‌ها یک تفاوتی دارد. تفاوت ایست که طالب‌ها، فرماندهان و رهبران طالب‌ها از این مسئله به عنوان یک برگ بازی با پاکستان محاسبه ندارند، استفاده نمی‌کنند، ولی یک گرایش عمومی در میان بدنه طالب‌ها برای پیوستن به طالبان پاکستانی وجود دارد که این برای خود طالب‌ها هم یک دردسر بزرگ است. نمی‌توانند جلوگیری بکنند، نمی‌توانند فشار وارد بکنند. اطاعت پذیری در این مسئله به حداقل و الا رهبران طالب ها رابطه بسیار نزدیکی با سازمان استخبارات پاکستان دارند، در یک کبانی نزدیک به سر میبرند، در سیاست های کلی همسو هستند، همکاری استخباراتی جدی میان بخش های از طالب ها و پاکستان وجود دارد. اما ناتوانی طالب ها در امر مهار و کنترل رفت آمد ها یکی از دغدغه ها و مسائل اصلی پاکستان است. شما میدونید که تنش سیاسی میان طالب ها و پاکستان به او تناسبی که در گذشته بود وجود نداره، ولی به عنوان یک مسئله برای دو طرف مطرح است. خب به نظر می رسد که قدرت های دیگری در این امر وجود دارن، حضور دارن و نفوذ دارن و نگرانی پاکستانی ها از خودسری یک مسئله است و از نقش کشورهای رقیب پاکستان مسئله دیگر است که ممکن است دخیلی در این مسئله در همکاری و همسویی بخش‌هایی از طالب‌ها باشد. طالب‌ها می‌دانند که بخش بخش و پروژه پروژه و هر کدام وابستگی به یک کشور خاصی را دارند. به همین تناسب هم یک نوع بی‌اعتمادی وجود دارد، ولی مشکل اساسی اطاعت ناپذیری بخش‌هایی از طالب‌هاست که اینها یک گرایش بسیار عمیقی با طالبان پاکستانی در طول این سالها داشتند و دارند و داوطلبی میان صفوف طالب‌های افغانستان قطعا یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های اصلی پاکستان است.
جناب استاد محسنی، خب یک سری تحولات سیاسی در پاکستان به وجود آمد که موضوع گفتگوهای سازش با میانجیگری طالبان افغانستانی در بین طالبان پاکستانی و دولت اسلام آباد متوقف شد. اگر دوباره بحث میانجیگری طالبای افغانستان مطرح بشه، آیا به نظر شما TTP دوباره حاضر به آغاز مذاکرات سازش با دولت اسلام آباد خواهد شد یا خیر؟
من بعید میدانم، هرچند تبعیت طالبان پاکستانی آنچه که اعلان شد از ملاح بطلاب وجود داره، ولی مشکل اساسی طالبها در افغانستان ایست که یک نوع گرایش ستایش افراطی را در میان صفوفشان خودشان دامن زدن به کمک سازمان‌های استخباراتی که جنگ را اینا گرم نگه دارن، بتونن بجنگن و دستاورد نظامی داشته باشن. حالا همین افراطگرایی به نظر می‌رسد که به یک چالش اساسی فراراه خود طالب‌ها قرار گرفته و تبدیل شده به یک چالش که نمیتونه این مسئله را مهار بکنه. یعنی طالب‌ها میان حکومتداری با دنیای متحول امروز، میان حکومتداری در تعامل و سازش با کشورهای منطقه و همسایه و اون نیروی جهادگری که خواستار حذف مرزها در امر جهادشان است، با یک مشکل مواجه شده. من بعید میدونم که میانجیگری طالب‌های افغانستان بتونه با او تناسب کارساز باشه تا میان طالب‌ها و طالب‌های پاکستانی و حکومت یک کشور یک سازش ایجاد کنه، برای اینکه نفوذ کشورهای دیگر را در امر تجهیز و تمویل طالبان پاکستانی ما نمیتونیم نادیده بگیریم. بحث بلوچ‌ها اونجا، نارضایتی بلوچ‌ها و حملاتی که اینها انجام میتن سالیان متمادی وجود داشته، خب اینها بدون پشتوانه یه قدرت خارجی نمیتونن دوام بیارن. نیرویشان محلی است ولی امکاناتشان، پولشان و ممکن است سلاحشان از منابع بیرونی تمویل شود. و طالب‌ها و بخش‌های در واقع پول پرست طالب‌ها هم از این مسئله امتیازگیری میکنن، واسطه‌گری میکنن و پول در میارن از یک نوع در واقع تجارت جنگ. این مسائل بسیار پیچیده است. من بعید میدانم که توانمندی طالب‌ها در این امر کارساز باشد تا بتونه به یک مذاکره و در نهایت یک سازش بیانجامد.
خب ادامه این روند تاثیراتش بر اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان به نظر شما چه می‌تونه باشه؟
خب وضعیت افغانستان یک وضعیت استثنایی است، یک نارضایتی بسیار عمیق و عمومی فارغ از مسئله طالبان پاکستانی در افغانستان وجود دارد. ناراحتی مردم، دلتنگی مردم و انتظار مردم برای تغییر و گرایش مردم به سمت انتخاب‌های خشن و مسلحانه یک چالش اساسی و مهم است. ما به نظر می‌رسد که اگر پاکستانی‌ها به این نتیجه برسه که بخش‌هایی از طالبان عرق و تمایل برای حمایت از طالبان پاکستانی دارند، ممکن است رجوع بکنن و رو بکنن به مخالفینی طالب‌ها در دیگر بخش‌ها و این به فکر می‌کنم برای امنیت افغانستان و برای زعامت دوامدار طالب‌ها یک خطر و یک در چالش اساسی خواهد بود.
سازمان جهانی مهاجرت در گزارش اعلام کرد دست کم 70% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است. گزارشی از زهرا سلطانی در این زمینه آماده پخش است.
بحران بشری در افغانستان. سازمان جهانی مهاجرت در گزارشی از فروپاشی اقتصاد در افغانستان خبر داده و گفته که دست کم 70% از مردم افغانستان در خط فقر زندگی می کنند و بیکار هستند. در این گزارش آمده که اقتصاد افغانستان در حال فروپاشی قرار دارد و سطح بیکاری در این کشور در حال افزایش است و کسب و کارهای کوچک و متوسط به اخراج کارکنان خود ادامه می دهند. در این گزارش همچنان آمده که این سازمان برای پشتیبانی از 60,000 خانواده در افغانستان در سال روان با بیش از 40 میلیون دلار نیاز دارد. این در حالی است که در 2 سال پسین بارها نهادهای جهانی از فروپاشی اقتصادی و بحران بشری در افغانستان نگرانی کردند. در این مدت نهادهای جهانی برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان کمک کردند، اما این نهادها اخیراً از کاهش کمک‌های بشری به دلیل کمبود بودجه خبر داده است. شعبید بشری آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید.
سازمان ملل ارقام مختلف از فقر و بیکاری مردم افغانستان ارائه میکنه و تا امروز به یک رقم واحد میزان فقر و بیکاری مردم افغانستان به اجماع نظر دفاتر سازمان ملل فکر میکنم که نرسیدن، ولی در کل نمیتونیم که از فقر و بیکاری مردم افغانستان چشم پوشی کنیم. متاسفانه این مسئله موجود است، ولی برای رای حل این مسئله ما بارها گفتیم که کمک های انسان دوستانه روبنایی سازمان ملل حلال مشکل بوده نمیتونه.
پیش از این هم دانیل اندرس، هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد، گفته بود نیازهای بشر دوستانه در افغانستان با بالاترین حد خود رسیده و بیش از 29 میلیون تن با کمک های بشر دوستانه نیازمند هستند. حکومت طالبان اما میگوید برنامه‌های اقتصادی بزرگی را برای جلوگیری از بحران بشری و خودکفایی اقتصادی روی دست دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
یک منطقه باستانی جدید در ولایت پنشیر با قدامت 4000 ساله کشف شد. گزارشی از ذبیح الله قریشی در این زمینه آمده پخش است.
یک ساحه باستانی جدید در ولایت پنشیر که 4000 سال قدامت دارد کشف گردید. این محل باستانی در ولسوالی پریان پنشیر تازه کشف و شناسایی گردیده است. مولانا نصرالله ملکزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ پنشیر گفت این ساحه باستانی در دره وریاچ ولسوالی پریان این ولایت موقعیت دارد. و افزود که قدامت تاریخی این محل باستانی به پیش از اسلام برمیگردد و زمان بودایی هاست و جدیداً توسط آمریت فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ پنشیر کشف شده است. رئیس اطلاعات و فرهنگ پنشیر گفت که برای تحقیق بیشتر نیاز است تا دسته ای از باستانشناسان از وزارت اطلاعات و فرهنگ غرض بازدید از این ساحه تاریخی خواسته شوند و این ساحه باستانی را از نزدیک بررسی نمایند. ملکزاده اضافه کرد که آنها بر حفاظت از امچو اماکن و آثارهای باستانی در سطح پنشیر متعهد می باشند. مولانا ملکزاده اضافه کرد تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که در این ساحه باستانی 4000 سال قبل از امروز بودایی ها زیست داشتند و اثر از زندگی آنها نیز در این ساحه به مشاهده می رسد. رئیس اطلاعات و فرهنگ پنشیر حفظوت مکانهای باستانی و تاریخی نماینگر تاریخ و هویت هر کشور است و از این روست که امارت اسلامی افغانستان بر حفظ آثار و مکانهای باستانی کشور همواره جدی تلاش کرده است. در این حال محمد صابر دانشجو عامر فرهنگ و گردشگری که با جمع از هیئت همراهش به این ساحه رفته بود میگوید که این ساحه باستانی تازه حسوی آنان کشف شده است، ولی نیاز به تحقیقات بیشتر حسوی باستانشناسان مسلکی دارد. گفتنی است که پنشیر از جمله ولایات است که جاذبه های گردشگری و فرهنگی زیادی دارد و سالانه جمع کثیری از گردشگران از این ولایت بازدید به عمل می آورند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خب از زان شنونده به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت 2 به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید. وقتم بخیر باشد همراهان گرامی و ارجمند. گنج سعادت آماده نشر هست. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوید.
و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق هستی. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. برنامه امروز گنج سعادت را آغاز می کنیم و در برنامه امروز با ادامه بحث اجاز پیامبران در خدمت شما هستیم. از اینکه ما را همراهی میکنید سپاسگزاریم. عزیزان، بشر علل بسیاری از حوادث جهان را کشف کرده است. با این حال، با توجه به محدودیت گستره اندیشه و علم او، از توجیه و تفسیر بسیاری از پدیده‌ها بازمانده است. به همین سبب نباید به اتکای اطلاعات و آگاهی‌های محدودش به نفی و انکار چیزهایی بپردازد که از علت واقعی آنها آگاه نیست. موزل بشر این است که گمان می کند همه چیز را می داند و هنگامی که نتواند به عمق مسئله پی ببرد به انکار روی می آورد، در حالی که این رویه معقول و پسندیده نیست. از طرفی علل و عوامل مؤثر در رویدادها منحصر به آنهایی نیست که ما شناخته ایم. در واقع ما به علت محدودیت قلمرو آگاهی و متوقف شدن موتور اندیشه‌مان در مرزهای ماورای طبیعت، توانایی ورود به سرزمین‌های بکر و ناشناخته هستی را نداریم. هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم عللی که تا کنون برای حوادث شناخته ایم همیشگی و جاودانند و تحقق حوادث با غیر اسباب و علل عادی امکان پذیر نیست. امروزه عده‌ای از دانشمندان اذعان دارند که نباید وجود یک سلسله از رویدادهایی را که با هیچ یک از اسباب و علل طبیعی قابل توجیه نیست انکار کرد، زیرا اساساً دلیل قانع کننده‌ای بر نفی حوادث خارق‌العاده در دست نیست. الکسیس کارل، زیستشناس فرانسوی و نویسنده کتاب انسان موجود ناشناخته، می نویسد: در کشورهای مختلف و در اعصار گوناگون مردم به کیفیت معجزه و درمان کم و بیش سریع بیماری ها در زیارتگاه ها و اماکن مقدسه معتقد بودند، اما امروز پایه این اعتقادات سست شده و عده‌ای از پزشکان وجود معجزه را نمی پذیرند. با این حال، با مشاهداتی که در دست داریم، این مسئله باید مورد بررسی و تأمل جدی قرار گیرد، زیرا این مشاهدات از موضوع دیگری حکایت می کنند. و در ادامه می گوید: موارد زیادی از این نوع مشاهدات با وسیله مؤسسه پزشکی لورد گردآوری شده است. ما هم اکنون اطلاعات زیادی درباره تأثیر فوری دعا و نیایش در شفای بیمارانی در دست داریم که از امراض گوناگونی چون سل استخوانی، سل پوستی، زخم‌های چرکین، سرطان و غیره درمان یافتند. چگونگی معالجه آنها تفاوت زیادی ندارد. در اغلب آنها پس از احساس درد شدید مرحله شفای کامل فرا می رسد. بعد از مدتی زخم‌ها ترمیم یافته و علائم بیماری از بین می‌رود و اشتهای مریض باز می‌گردد. الکسیس کارل به این واقعیت اشاره دارد که یک سری حوادث در جهان رخ می‌دهد که علل آنها برای انسان ناشناخته است و با علل طبیعی نمی‌توان آنها را تفسیر و توجیه کرد. در این حال آن علت‌ها وجود دارند و به شکل نیرومندی در زندگی انسان تأثیر گذارند.
گنج سعادت، راه‌هایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی را باد و باران یادمان.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه گنج سعادت شنونده صحبت های حجت الاسلام محمدی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم چه کار مرتاز و چشمندی و همه اینها، یه طرف اسم میذاریم خارق العاده های غیر الهی. پس خارق العاده دو شاخه میشه، خارق العاده الهی مثل معجزه و کرامت که باز خود معجزه و کرامت با هم فرق دارن، و خارق العاده غیر الهی مثل سحر و کهانت و شعبده بازی و کار مرتاز و چیزی از این قبیل. اینم یه شاخه میشه، مجموعش میشه کارهای خارق العاده غیر الهی. برای باز شناختنشون چند تا راه وجود داره. یک، سحر و شعبده و اون خارق العاده های غیر الهی قابل تعلیم و تعلمه. صاحب میتونه دیگران یاد بکشته و سحر کنید. شعبده باز میتونه شاگرد داشته باشه و شعبده بازی بهش یاد بده. اما معجزه اینجوری نیست. پیامبر نمیتونه به دیگران یاد بده که شما چطور معجزه کنید. کار خارق العاده الهی قابل تعلیم و تعلم نیست. دومی که میشه باز شناخت اینه که سحر و شعبده و اینها مغلوب واقع میشن. ساحر هرچه چیر دست باشه میشه رو دستش بلند شد، یه ساحر چیر دست دیگه میاد و رو دستش بلند میشه. شعبده باز هرچه قوی باشه، شعبده باز دیگری میاد از او قوی تر. یا کاری میکنه که اون شعبده شکست بخوره، کاری میکنه که اون سحر شکست بخوره. رو دست عصای موسی هیچ چیزی نمیتونه بلند بشه. رو دست سحره فرعون، با اینکه تعدادشون خیلی زیاد بود، در بعضی نقل‌ها بحث هزاران نفره، هزاران سحر رو ایجاد کردن که اون پیامبر خدا رو مغلوب کنن و یه عصای حضرت موسی همه رو نابود کرد، همه رو مغلوب کرد. پس معجزه مغلوب واقع نمیشه، اما سحر و شعبده و اونها مغلوب واقع میشن. این هم راه دومی که میشه اینها رو اصلا تفکیک کرد. راه سوم، از احوال و حالات و خصوصیات و ویژگی های فردی و اجتماعی و اخلاقی و دینی و چیزا میشه شناخت. خب ساحر با اون کاری که انسانی که این کارو میکنن غالبا انسان ها هستن که دنبال مسائل اغراض مادی و نفسانی و چیزی از این قبیلن، در حالی که پیامبران اینجوری نیستن. از اون طرف سابقه شون، یه ساحر مشخص پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، خودش چطور هست، زندگیش چجوری، در حالی که ائمه پیامبران پاک پاک بودن، هم از لحاظ خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی از هر حیث اونها بی‌نظیر بودن، در حالی که اینها انسان‌های آلوده و انسان‌های بد اخلاقی بودن غالبا این طرف. از این راه هم میشه اینا رو شناخت. راه دیگه هم وجود داره که حالا من سه تا راهش رو گفتم.
الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلدان
دوستان عزیز، نتیجه کلی بحث امروز این است که معجزات پیامبران محال عقلی نیست و تابع قانون عمومی علت و معلول است. تفاوت آنها این است که این کارهای شگفت‌انگیز از قوانین پیچیده‌تر و از علل و عواملی تبعیت می‌کند که برای ما ناشناخته است و از توجیه و تبیین آنها عاجزیم. بر این اساس می‌توان گفت معجزات پیامبران از پوشش نظام فراگیر آفرینش خارج نیست. البته باید یادآور شویم که راه شناخت انبیا تنها منحصر به معجزات آنها نیست. در عصر حاضر که بشر از نظر اندیشه و دانش رشد چشمگیری کرده است، شناخت آیین و سلوک انبیا راهی مناسب برای درک تعالیم متعالی آن بزرگواران است. با پژوهش‌های علمی درباره صفات اخلاقی بی‌نظیر پیامبران و آموزه‌های عالی این مربیان بزرگ بشریت می‌توان هدف از ظهور فرستادگان الهی و ژرفای پیام آسمانی آنها را دریافت. با ما در برنامه آینده با ادامه مبحث معجزه پیامبران همراه باشید. تا آن زمان خدا نگهدار.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش نمروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.